اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. عرض کردیم ما رو این سه محور اینا مفصل کار کردن، بحث تفسیر هست، بحث تاریخ و بحث حدیث، که ما در این سه محور معمولا اگر بخواهیم کار کنیم چند تا نکته را باید در نظر داشته باشیم. یک، شناختن کتاب‌های معتبر تفسیری اینها. اینها چه کتاب‌هایی رو در تفسیر معتبر می‌دانند که اگر ما خواستیم استدلال بکنیم این کتاب‌های تفسیری معتبرشون رو کاملا بشناسیم، و همچنین در تاریخ چه تاریخی رو اینها معتبر می‌دانند، قبول دارند، مخصوصا سلفی‌ها. نکته سوم، کتاب‌های حدیثی. کتاب‌های حدیثی اینها به چه کتاب‌های عقیده دارند و چه کتاب‌هایی رو عقیده ندارند، که در اونجا دنیاییه. اگر ما در تفسیر ما 10-15% با اینها مواجه باشیم، در تاریخ 10-15%، 70% مشکل ما در کتاب‌های روایی اینهاست، که کتاب‌های روایشون هم انشاءالله مفصل طبقه بندی خواهیم کرد. کتاب‌های حدیثی مورد صحیح این آقایان غیر از صحاح سته تقریبا نزدیک بیش از 40 کتاب دارند. اینها واژه صحیح اصلا در کتاب آمده، صحیح ابن خزیمه، صحیح فلان، صحیح ابن حبان و امثال اینها. این از ضروریات است که ما در حوزه پاسخگویی به شبهات یا در حوزه این که ما میخواییم با اینها بحث مناظره کنیم، این از بحث های ضروریه. یعنی لا شک و لا ریب که ما باید اینها را خوب روش کار میکنیم. در رابطه با تفسیر ما اینجا آمدیم، اولا تفسیر در اصطلاح چیه، اصلا به طور کلی علم تفسیر از کجا شروع شده، اینها را ما مفصل آوردیم، و اینکه علمای تفسیرشون کیا هستند، که تعبیری دارد سیوطی در کتاب الاتقان. الاتقان کتاب درسی دانشگاه‌های کشورهای عربیه، در مقطع ارشد یا دکترا، برخلاف دارالمنصور که خیلی مورد توجهشون نیست. در اینجا یه تعبیری داره، میگه و قد اشتهر به تفسیر من الصحابه عشرتون. اینا عزیزان خوب دقت کنن، 10 نفر از صحابه اینها مشهور بودن که مفسرن، یعنی از 120,000 صحابه 10 نفرشون تفسیر بلد بودن. اینم نکته ظریفیه ها داشته باشید. و هم الخلفاء الاربعه، خلفاء اربعه عالم به تفسیر بودن. بله دیگه. حالا و ابن مسعود، ابن عباس، و ابن کعب، زید ابن ثابت، ابو موسی اشعری، عبدالله زبیر. بعد میگه امل خلفاء فاکثر من روی عنه منهم و الامام علی ابن ابی طالب و روایت عن الثلاثه الباقی قلیلت جدا از ابو بکر، عمر، عثمان. حالا این اندازه انصاف داره، اینقدر انصاف داره، خوبه بد نیست. ابن تیمیه که میاد میگه اصلا علی ابن ابی طالب تفسیر بلد نبود، این که قرآن رو بلد نبود، علی از اول تا آخرش یاد نگرفته بود، ولی عثمان هر شب در یک رکعت نماز تمام قرآن رو قرائت می‌کرد. بله. و اما امام علی علیه السلام فقط روی عنه کثیر، روا عنه کثیر، ولی ذا قال وهب بن عبد الله شهدت علی یخطب و یقول سلونی فوالله لا تسالونی عن شیء الا اخبرتكم و سلونی عن کتاب الله ف تولا ما من آیت الا و انا اعلم اب لیل نزلت ام به نهاره. من از تمام آیات خبر دارم کجا که کی نازل شده، شب روز، آیا در دریا بوده، در بیابان بوده. از ابو نعیم هست ان القرآن انزل علی سبعت احرف ما منها حرف الا و له زهر و بطن ان علی ابن ابی طالب عنده من الظاهر و الباطن. تفسیر ظاهر و باطن فقط در نزد علی ابن ابی طالب هست. یا از خود حضرت امیر داره که والله ما نزلت آیه الا وقد علمت فیما انزلت و عین انزلت ان ربی رهب لی قلبا عقولا و لسانا سئولا. بعد ببینید دوستان، ایشون در آخرش، من خیلی متأثر شدم از این کار آقای سیوطی، البته این تعبیر رو زیاد دارن دیگه، فوالله ما من آیت الا و انا اعلم بلیل، کتاب تفسیر صنعانی که جزء تفاسیر متقدمین هست. عبدالرزاق کسی است که یحیی بن معین میگه لبرتد عبدالرزاق عن دینه ما ترکنا حدیثا، مرتدم بشه ما احادیث عبدالرزاق صنعانی رها نمی‌کنیم. استاد بخاری هم نه اینا هستن، اینا دنبال این هستن، این برسسی بشستن تا آخر شمسی رو استاد بخاریه. بله ایشون مفصل این قضیه را میاره. قرطبی همین عبارت را آورده در جامع البیانشون، برایش عمدت القاری آورده، ابن عبدالبر را آورده، اما سیوطی ببینید این کتاب الاتقانیشون هست. ایشون میان این مطالب رو مطرح میکنه در صفحه 23-25 چاپ جدیدشه، در برای شما عرض کنم اونو عربستان چاپ شده باشه جدید که بله این رو عزیزان دقت کنن. بعد میاد در صفحه بعدی بله ان فلان اما ابن مسعود فروی انه اکثر مما روی عن علی. ما میگیم تو راست میگی آقای سیوطی، ولی بر پدر دروغ بلند. وقد اخرج ابن جریر و غیری عنه و قال والذی لا اله غیره ما نزلت آیه من کتاب الله الا و انا اعلم الى آخره. یعنی همون تعبیری که از حضرت امیر هست میاره در قالب عبدالله مسعود معرفی میکنه. و حالا اینکه ابن عباس، عبدالله مسعود و دیگران میگه ما هرچه از تفسیر داریم از محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه داریم. حتی عایشه، ببینید شواهد تنزیل حسکانی جلد اول، که این به صراحت میگه علی ابن ابی طالب اعلم اصحاب محمد به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این دیگه به صراحت داره بر این که روایت صنعانی ما بررسی کردیم تمام راویانش صحیح هستن. ابن عباس میگه اعطی علی 9 اعشار العلم، 90% علوم در نزد علی ابن ابی طالبه و والله لقد شارکهم فی العشر الباقی، در اون 10% باقی ماندم علی با دیگر صحابه ها شریک هست. و اذا ثبت لنا الشیء الباقی عن علی لم نعدل عنه الى غیره، اگر در یک موضوعی از علی ابن ابی طالب یک روایتی یا حکمی رسیده بود سراغ دیگران نمی رفتیم. پیغمبر فرمود اعلم الناس بعدی علی ابن ابی طالب. ابن مسعود که آقای چیز آمد گفت که بله از ابن مسعود بیشتر از علی ابن ابی طالبه، عزیزان دقت بکنم فیض القدیر شرح جامع صغیره. مناوی جامع صغیر سیوطی رو برای شما عرض کنم شرح کرده. عن ابن مسعود. بله. میگه قسمت الحکمت و عشرت و اجزاء فا اعطی علیون تسعت و اعضا. حکمت و من اوتی الحکمت فقط اوتی خیرن کسیرا. ده قسمه، نه قسمش در اختیار علی بن ابی طالبه و دیگر صحابه یک جز از ده جز دارن، یعنی 10% علوم در نزد دیگر مردم هست. تا اونجایی که میگه وقد شهد له بالاعلمیه الموافق و المخالف و المعادی و المخالف. میگه موافق علی، مخالف علی، دشمنان علی، همپیمانان علی همه شهادت داده اند بر اعلمیت امیر المؤمنین سلام الله علیه. از معاویه سوال کردن که اشد اعدا علی ابن ابی طالب، از یه مسئله گفت سل علی هو اعلم منی، برید از علی سوال کنید و اعلم از منه. فقال اريد جوابك، راوی گفت یا معاویه از تو میخوام جواب بگیرم. قال بیهق، وای بر تو، کره ترجلن کان رسول الله یعزه بالعلم عزم وقد کان اکابر الصحابه یا اکابر الصحب یعترفون له بذلك. اکابر صحابه اعتراف داشتن علی ابن ابی طالب اعلم الناس. خب ببینید از عمر مسئله ای سوال کردن، عمر برگشت گفت آهنا علی فسأله، علی همینطور تو مسئله بهش سوال کن. گفت نه اريد اسمع منک یا امیر المؤمنین. به عمر گفت خب اسلم. قال قم لا اقام الله رجلک، پاشو پاهات بشکنه و مها اسمه من الدیوان، اسم او را از لیست یاران بیگیرها حذف کردم، یارانه ماهیانه رو به بدبخت ندادن. خودشم اعلام نکرد من نمیخوام بگیرم. بله الان ای حال این بحثی که چیز داشت، من خواستم این حرف سیوطی را که آخر برای دهرش میریزه که بعد از عبدالله مسعود چنین چنان، من بارها گفتم مرحوم شیخ صدوق میگن وصیت کرد که منو در قم و در نجف دفن نکنید. گفتن چرا؟ گفت چون کسی در نجف در قم دفن بشه، ما روایت داریم از قبر که برمیخیزه بدون حساب کتاب یک سره میره بهش. گفتن که خیلی خوبه. گفت نه، من میخوام بیام قیامت ببینم محکمه عدل علی را تماشا کنم، ببینم دشمنان علی، مخالفین علی در محکمه عدل الهی چه جوابی دارن. من میخوام اون محکمه را تماشا کنم. اون محکمه عدل علی در صحیح بخاری هم از اول من یدتو بین یده الرحمن انا، یعنی انا اول من یدتو بین یده الرحمن، اول کسی که محکمه عدل در قیامت براش تشکیل می شود و مظلمه او بررسی قرار می گیرد من علی ابن ابی طالبم. انا اول من یدتو، یدتو با سیس نقطه، بین یده الرحمن، یدتو جد سبه یعنی در برابر، یعنی دو زانو نشستن، اینو میگن یدسو، یعنی من هستم میام در محکمه عدل الهی، اونجا به عنوان شاکی می نشینم. در نامه عثمان بن حنیف هم هست. بله دیگه. حالا دیگه اینها بهش تو تره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته، ما دنبال چی میگردی شیخ. بله علایه حاله بگذاریم از این، خیلی نعم الحکم الله بلکانت فی عیدینا فدکن اما ازلت به سما. خیلی درده. من وقتی میخوانم قلبم درد میاد. میگه در زیر آسمان فقط ما یه فدکی داشتیم. بلا کانت فی عیدینا فدکن اما ازلت فسهما. تعدادی بله فسخت انها نفوس قومون و بخلت انها نفوس قومون. اگر این مزون یک عده حسادت کردن از دست ما گرفتن، یک عده هم بی تفاوت از کنارش گذشتن و از ما دفاع نکردن. بعد میگه نعم الحکم و خدای عالم بهترین حکم است. یغفر الذنوب ان الله یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. شما در کرم خدا شک داری؟ خب یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. نه اصلا وعده دن. اون بابا آمده گناه کرده، معصیت کرده، لعل آخرم توبه کرده. ما در روایات متعدد ما داریم، هم شیعه داره هم سنی داره، صحیح بخاری مسلم هم داره، چه بسا حرف عبدی یعمل عمل اهل المعاصی، در تمام عمر اهل معصیت بوده، ولی خدا یا عالم آخر عمره توفیقی میدهد برمیگردد و توبه میکند. افرادی هم هستن یک عمری عبادت میکنن ولی آخر عمر یه قضایای پیش میاد برمیگردن اهل معصیت میشون اهل جهنم. سرزمین الهی ماشاءالله. شما ببینید به قول در رابطه با ورود به نجف، یک شب در نجف خوابیدن چقدر پاداش داره، در کربلا، در مدینه یک شب خوابیدن شیعه سنی همه دارن. این که در مکانها همونطوری که زمانها شرافت دارد لیلة القدر خیر من الف شهر، در مکان ها هم چه بسا یک مکانی پیش خدای عالم ارزش داره. اینا هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست، ما نمیتونیم اینها را انکار بکنیم. قرار اینطور قضایا عرض کردم. خدا بیامرزه آیت الله شهاب آبادی استاد زاده امام عاشق محمد، ما 8 سال خدمت ایشون اضافه از فقه و اصول، هم خارج فلسفه خواندیم، من خارج عرفان. ایشون مثال میزد برای عاقبت به خیری، میفرمود مصداق عاقبت به خیری تجلیش کربلا بود. تعدادی با امام حسین آمدند تا دم در بهشت، فاصله شون با بهشت به 10-12 ساعت بیشتر نبود، ولی رها کردن رفتن. و افرادی هم بودند تا دم در جهنم رفتند، تا دم جهنم ها، یعنی یک قدم مانده بود داخل آتش، ولی برگشتن. مصداقش یکیش حر ابن یزید ریاییه، یعنی یک با در حال نهادن در جهنم برگشت. شما گناهی بالاتر از گناه حر ابن یزید ریایی که بیاد در برابر امام حجت حق اون عبارتهای زشتی را به کار میبره و جلوی حضرت رو میگیره و اصلا علت عمده برای شما ارز کنم نزول حضرت اجباری در کربلا بره، ولی میاد خدای عالم توفیق میده. ولی عایشه آبادی همیشه یک نکته دیگر خیلی شاید بیش از 30-40 بار ما ازشون شنیدیم، بگه در روز عاشورا عمر صد به یکی از غلامهاش شمشیری داد، گفت برو کار امام حسین رو در بوده قتلگاه تمام کن. شمشیر رو گرفت آمد طرف امام حسین. امام حسین یک نگاهی کرد بهش، گفت جوان ام مثل که تورید و ان یقتل مثلی. حالا نگاه امام حسین چه بود؟ این جوان 180 درجه عوض شد. با اون شمشیری که آمده بود امام حسین را بکشه برگشت با سپاهیان عمر صد جنگید و جزء آخرین شهدای آخرین شهیدی کربلا قبل از امام حسین. اینها یا اون قضیه که بارها ما از دوستان نقل کردن در شرح حال خود امام راحل که آقای اشراقی داماد ایشون، ایشون همسایه ما بود در دور شهر، بگو ما جماران با امام قدم می زدیم امام به من گفت که آقای اشرافی، اگر یک رسول امینی از طرف خدای عالم بیاد به تو بگه، خدای عالم میگه یک حاجت برآورده شده، یک دعای مستجاب نزد من داری، چه حاجتی از خدا میخوای؟ آقای اشراقی میگه من خیلی فکر کردم چی بگم. برگشتم گفتم آقا اگر همچه اتفاقی برای شما بیفته چی میخوای از خدا؟ این هم یه زرنگیه دیگه. امام بدون تأمل گفت از خدای عالم عاقبت به خیری میخوام. ما هر چی از خدای عالم بخواهیم میگن جوجه را آخر پاییز میشمارند. یکی از اعاظم نقل کرد برای من، میگفت آیت الله لزوم از آیت گلپایگانی هم نقل میکرد، میگفت ما یک هم مباحثه‌ای داشتیم، خیلی تلاش میکرد که خلاصه یک جایی برسد ولی به هیچ جا نرسید. وقتی ما مردم مقلد شدند و غیره اینها، ایشون خیلی ناراحت بود. یک بارها به من میگفت که آیه گلپایگانی تو یک جایی رسیدی، ما به هیچ جا نرسیدیم، با هم همدرد بودیم همه کارامون. میگفت یک حالت بغضی از خدای عالم تو دلش بود، چرا خدای عالم من نرساند و ایشون رسید. این نام میکنه از خدای گلپایگانی. گفت ما رفته بودیم به عیادتش، آخرین لحظات عمرش بود. میگفت هر که تلقین کرد این لا اله الا الله بگه به زبانش نیامد. این وقتی من شنیدم بدنم لرزید. گفت آنچنان ناراحت بود از تقدیر الهی، آنچنان غضبناک بود از این که خدای عالم چرا این را به اینجا نرسانده. قرص قضیه خیلی آقای بروجردی گفتن آخران خیلی گریه میکرد. گفتن آقا چرا؟ گفت خیلی میترسن از قیامت، آخر عمری شدیم صراف، پول از یکی میگیریم به یکی میدیم، کارمون شده صرافی. گفتن آقا شما این همه زحمات و درس و بحث و مسجد و خدمت به اسلام و غیره. آقای بروجردی این روایتون خیلی تکیه داشت، خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. بله. بله این هم ببینید بدبختی ما این هست که همیشه باطل در مسیر باطلش قوی بوده. این تعبیر حضرت امیره که اهل باطل همیشه در مسیر باطل قوی محکم و پشتکار دارن، ولی اهل حق در مسیر حق مثل اونها پشتکار ندارن. اگر در یک جای کوچکترین اهانتی به مقدسات اهل سنت میشه، بلا فاصله داد بیداد فریاد نمیدانم اعلام جرم میکنن باید محاکمه بشه. البته ما اهانت به مقدسات اهل سنت رو ما خلاف شرع بیان میدانیم، منتم به سر اهل سنت نداریم. خود قرآن میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، حتی شما بت پرستا را حق فحش دادن ندارید. امام صادق گون بابایی که در مسجد می نشست و یسبوا اعداءکم و یسمیهم، حضرت میگه ما له لعنه الله، چش خدا لعنت کنه. اعتقادات شیخ صدوق دوستان ببینن صفحه 107 و بهار جلد 71 صفحه 217، چاپ ایران جلد 74 صفحه 217. قیل للصادق علیه السلام ان رجلا یجلس فی المسجد و یسب اعداءکم، قال فما له، چه مرضشه؟ لعنه الله قد تعرض بنا. بعد آیه 108 سوره انعام رو خوان، فلا تسبوا الذین، این در روی شکی نیست. ولی اگر یک مداحی، یک برای شما عرض کنم ورزشکاری غیره میاد یک کوچکترین اهانتی میکند، داد همه در میاد، فریادشون گوش کروبیان رو کر میکنه. ولی اگر نسبت به مقدسات شیعه اهانت میشه، جسارت میشه، ولی آبی از آب تکان نمیخوره. و اینها تو شبکه هاشون، تو سخنرانی هاشون، تو نمازهای جمعه شون مرتب نسبت به آقا ابو طالب سلام الله علیه، سلام الله علیه، آقا این کافر هست، این نمیذارم تو آتش جهنمه. کسی آمد به امیر المؤمنین عرض کرد یا ابن رسول، یا ابوالحسن، یا امیر، میگن پدر شما در آتشه. گفت دهنت بشکنه، پدر من در آتشه و حال آن که انا قسیم الجنت و النار. و این قضیه واقعا اینها مرتب تو کتابهای صحیحشون آوردن، صحیح بخاری، صحیح مسلم، با کمال وقاحت، اهانت به ابو طالب، اهانت به عبدالله پدر پیغمبر، اهانت به مادر بزرگوار حضرت رسول اکرم، که اینا همه اهل آتشند و تو جهنمند و غیره. البته این روایات توسط شجره ملعونه در قرآن بنی امیه ساخته شده و ما معتقدیم اینها هیچ ریشه و اصلی ندارد، ولی از بچه شیعه ها ما انتظار داریم که در این طور مواردی که نسبت به مقدسات شیعه یا مقدسات اسلامی ما مثل مادر بزرگوار رسول اکرم، پدر بزرگوارشون و غیره مورد اهانت قرار میگیره، اینها هم تحرکاتی داشته باشن. اگر بناس اعلام جرم بشه، مراجع ما بارها فرمودن همشون بالاتفاق که آقا اهانت به مقدسات اهل سنت حرامه، همان گونه ای که اهانت به مقدسات شیعه حرامه. ولی ظاهرا در داخل کشور ما این اتوبان فقط یک بانده هست، اون باند دیگری ندارد. اگر اهانت برای اونا صورت بگیره سر و صدا و داد و بیداد، ولی اهانت به مقدسات شیعه ولو از بالاترین مقام سیاسی کشورم باشد، هیچ تحرکی برای شما ارز کنم اسمت ائمه برای شما زیر سوال بره، کسی اصلا تکان نمیخوره، گویا که اصلا آبی از آب تکان نخورده. امیدواریم که انشاءالله این قضایی مقداری بیشتر مورد توجه قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.